همراه لحظه های عصرگاهی شماییم از استودیو پخش رادیو فرهنگ. از شما دعوت میکنم به مدت حدود 14 دقیقه آینه داران سخن رو بشنوید، در حالی که میرسیم به ساعت 18:30.
آینه داران سخن. به نام خدا، سلام. در این برنامه بخشی از سخنرانی استاد شهید مرتضی مطهری با موضوع ایمان به غیب را می شنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. در میان ما در عرف ما اینطور معروف است که به بعضی از افراد میگیم مؤمن، میگیم فلان کس مرد مؤمنی. مقصود این است که مرد عابد و متعبدی، یعنی واجباتش انجام میدهد و مستحبات هم زیاد انجام میدهد، زیارت میرود، نافله میخواند، ذکر زیاد میگوید. اما یک فرد دیگری که دارای این مشخصات نیست بهش میگیم فلان کس آدم مؤمنی، یعنی آدم مقدس معادی نیست. این اصطلاح عرف است. ولی یک اصطلاحی هم قرآن دارد. قرآن به بعضی از مردم میگوید مؤمن، به بعضی از مردم دیگر میگوید کافر و غیر مؤمن. مؤمن به اصطلاح قرآن یعنی که یعنی صاحب ایمان، اون کسی که دارای ایمان است. غیر مؤمن یعنی کسی که فاقد ایمان است. ایمان یعنی که از خود ایمان شروع بکنیم. ایمان به چی؟ قرآن که مردم را دو دسته می کند به مؤمن و غیر مؤمن، مؤمن یعنی دارای ایمان و غیر مؤمن یعنی فاقد ایمان. ایمان یعنی چه؟ ایمان مربوط به دل است، مربوط به قلب است، مربوط به اعتقاد است. و این باز نفس قرآن مجید است. قرآن اینطور حکایت میکند: عده‌ای از اعراب، یعنی عربه های بادیه نشین، آمدن خدمت پیغمبر اکرم و گفتن آمنا یا رسول الله، ما ایمان آوردیم. آیه قرآن نازل شد، قالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبكم. به اونها این طور بگو شما نگویید ما ایمان آوردیم، بگید ما اسلام آوردیم. اسلام آوردن یعنی شهادتین را به زبان آوردن. ولی ایمان مربوط به دل و مربوط به قلب است، مربوط به اعتقاد باطن است. هنوز ایمان در دل شما مردم نفوذ نکرده است. پس از اینجا میفهمیم که ایمان یک واقعیتی است، یک حقیقتی است مربوط به روح انسان، نه مربوط به بدن انسان، نه مربوط به پیشانی انسان، که مثلا آثار سجده داشته باشد یا نداشته باشد و نه مربوط به زبان انسان که زبان انسان متذکر خدا باشد یا نباشد، بلکه به ریشه این امور که عبارت است از یک حالت قلبی و از یک حالت فکری و از یک حالت اعتقادی. پس ایمان یک چیزی مربوط به روح انسان. شما می‌پرسید ایمان به چی؟ بگویم ایمان به خدا، بگویم ایمان به صفات خداوند، بگویم ایمان به رسالت پیغمبر و به نزول وحی بر پیغمبر، بگویم ایمان به معاد، به این که معادی هست. بله، همه اینها درست است، ولی خود قرآن تمام اینها را در یک کلمه جمع کرده است که من اون یک کلمه قد میخوام توضیح بدم و وارد بحث خودم بشم. اون کلمه کلمه ایست که در اولین آیه به یک اعتبار و در سومین آیه به اعتبار دیگر در سوره بقره ذکر شده است. در سوره بقره اینطور خوانیم: بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. کلمه الذین یؤمنون بالغیب، اونها که به حقایق نهانی ایمان دارن، این یک کلمه به جای چندین کلمه. در الذین یؤمنون بالغیب ایمان به خدا هست، ایمان به صفات پروردگار هست، ایمان به ملائکه و نزول وحی هست، ایمان به نبوت انبیاء، ایمان به معاد هست، ایمان به بسیاری از حقایق نهانی هست، ایمان به دستگیری های نهانی و غیبی در یک شرایط معین هست. الذین یؤمنون بالغیب. حالا این کلمه غیب را من تا دادی که متناسب با این جلسه باشد شرح بدم، بعد دنبال عرایض معرف کنم. آقایان، غیب یعنی که غیب عبارت است از این که انسان اقرار و اعتراف داشته باشد که در عالم هستی حقایقی، واقعیتهایی هست که من با پوسته بدن خودم، یعنی با حواس خودم، نمیتوانم اونها را درک بکنم، ولی اینجا حضور داشته باشد، ولی چشم من، گوش من، ذائقه من، لامسه من قادر به ادراک او نیست. یعنی من درباره خودم اینجور قضاوت بکنم آقا این حواسی که من دارم، این حواس یک وسیله های بسیار بسیار محدودی است که برای تماس پیدا کردن من با دنیای خارج به من دادن. از چشم برای چی به من دادن؟ برای این که وقتی میخوام در زندگی ارتباط پیدا کنم با این دنیا از راه رنگ ها و شکل ها بتونم راه خودم رو به دست بیارم. همین. گوش را برای چی به من دادن؟ یه سرلجه های دیگر از امواج دیگر است به نام اصوات. اونها را وقتی میخوام در این دنیا کارهای زندگی و انجام بدم اونه باید داشته باشن، همچنین سایر حواس. اما این حواسی که من دارم، این حواس آیا ابزاریست برای من که هر چه در عالم هستی هست با این حواس درک بکنم، به طوری که اگر چیزی را با حواس خودم او را درک نکنم قبولش نکنم؟ نه، اشتباه هست. این بلکه بزرگترین اشتباهی که بشر در زندگی خودش مرتکب می شود از بهتر و شکل علمی هم به او می دهد همین است که خیال بکند حواسی که به او در دنیا و در این طبیعت داده شده است، این حواس برای این است که هر که در این دنیا هست با همین حواس کشف بکند، به طوری که اگر چیزی را با این حواس خودش درک نکرد او را نفی بکند، دیگه پس نیست. پس معنی ایمان به غیب این است. حالا شما اگر بگویید که انسان از چه راهی میتواند ایمان به غیب بیاورد، به چه راهی؟ من عرض میکنم مراحلی دارد. این هزارون نشانه در دنیا هست که لااقل جلو انکار غیب رو میگیرد، یعنی انسان را از مرحله نفی به مرحله شک لااقل وارد میکنند. بسیار بسیار جاهلانه است که انسان دائره ایمان خودش را، دائره تصدیق خودش را محدود کند، دیگه به هر چیزی که مستقیما با یکی از حواس خودم او را درک میکنم. این مطلب را من از اینجا بگذارم. معنی الذین یؤمنون بالغیب چی؟ آیا فقط این است که ما ایمان داشته باشیم غیبی وجود دارد، خدایی وجود دارد، وحیی وجود دارد، ملائکه و فرشتگانی وجود دارند، کتب آسمانی منشأ غیبی دارند، معادی وجود دارند، یا ایمان داشته باشیم امام زمانی وجود دارند؟ ایمان به غیب همین است، به همین جا خاتمه پیدا می کند؟ نه، بالاتر است. ایمان به غیب اون وقت ایمان به غیب است که انسان یک ایمانی هم به رابطه میان خودش با غیب داشته باشد. ایمان داشته باشیم که آقا اینجور نیست که غیبی هست جدا، ما هستیم جدا. یعنی ایمان باید داشته باشیم به مددهای غیبی، به کمکهای غیبی. شما در قرآن اینجور، در سوره حمد که البته مال قرآن است که در نماز در قرآن اینجور میخونید: ایاک نعبد و ایاک نستعین. ای خدای نهان پنهان، تنها تو را ما پرستش میگیم و از تو ما کمک میگیریم، از تو مدد میگیریم، از تو نیرو میخواهیم. استمداد است، استمداد. در راهی که می رویم این نیروهایی که تو به ما داده ای، این نیروها رو به کار می اندازیم، ولی باز می دونیم سررشته تمام نیروها در دست توست. از تو قوت می خواهیم، از تو مدد می خواهیم، از تو هدایت می خواهیم. پس معنی ایمان به غیب این است.
به رنگ خدا درآیی، رنگ خدایی بپذیرید، رنگ ایمان و توحید و اسلام. و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است؟ و ما تنها او را عبادت می کنیم.
اوقات خوبی رو برای شما همراهان گرامی رادیو فرهنگ آرزو می‌کنیم. تا ساعت 22:10 شب با ادامه برنامه‌ها در بخش دوم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امیدواریم که برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. راه‌های ارتباطی شما با رادیو فرهنگ دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 و سامانه پیام کوتاه 30558. و اما موج رادیو فرهنگ، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. سامانه 162 در اختیار شماست. اگر درباره برنامه‌های رادیو فرهنگ نقد و نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید از طریق این سامانه ما رو همراهی کنید. و حالا گفت نیوش رو بشنوید.
گفت نیوش. به نام آن که جان را حکمت آموخت. سلام، وقت مبارکتان بخیر. در کنار شماییم به گفتن و نیوشیدن کلام مرد مردان، شاه جوان مردان، خسرو خوبان، امام عاشقان، شهید رمضان، حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام. رانیم تا با شیرینی کلام و گفتار آن حضرت، تلخی زهر را از دل و جان خود بیرون کنیم و صفا یابیم. باشد که جان شیرین به نوشیدن این عسل گفتار، پیوندی ناگسستنی بیابد با آن چشمه اسرار. گفتار 19 حکمت 383 نهج البلاغه شریف، از بیان و اندیشه استاد دکتر بخشعلی قنبری، استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین، انه خیر و ناصر و معین. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض می کنم. ایشالله که تاتون قبول باشه این ایام رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض می کنم. حکمت 383 نهج البلاغه رو برای این جلسه در نظر گرفتم. حضرت امیرعلی السلام در این حکمت فرمود: احذر ان یراک الله عند معصیته و یفقدک عند طاعته فتکون من الخاسرین و اذا قویت فقو علی طاعت الله و اذا ضعفت فضعف عن معصیت الله. فرمود که بترس از اینکه خداوند تو را در جای معصیتش ببیند و در جای طاعتش نیابد، که زیانکار خواهی بود. هرگاه توان داشتی در طاعت خداوند پرتوان باش، و هرگاه ناتوان شدی از معصیت خدا ناتوان باش. این حکمت یکی از حکمت‌های نغز نهج البلاغه است و در اونجا اشاره می کند به اینکه خداوند در لحظه زندگی ما انسان‌ها حضور دارد و بر ما سزا و شایسته است که حضور خداوند التفات داشته باشیم و خود را از عصیان دور بداریم. احذر کلا عند معصیته. در اینجا کلمه معصیت از ریشه عصیان به معنی چموشی کردنه، مصدر میمیست، یعنی اینکه انسان از حد بندگی خودش فراتر رود. از نظر نهج البلاغه انسان زمانی که دست به گناه میزند، گناه او نشان دهنده آن است که او در حقیقت بر بندگی خودش قناعت نکرده و پا را فراتر گذاشته و در ناموس هستی دخالت کرده و می‌خواهد از حد بندگی فراتر رود و ادعای خدایی کند. همه گناهکاران، چه آنانی که گناه کوچک انجام می‌دهند و چه آنانی که گناه بزرگ انجام می‌دهند، بدون استثناء اینها از نگاه عرفانی ادعای خداوندی می‌کنند، در حالی که همه اونها بندند، خدا نیستند. اما کسی که عصیان میکنه، به تعبیر امیرالمومنان علی علیه السلام، در حقیقت از حد بندگی فراتر رفته. ولذا حضرت امیر علیه السلام به ما توصیه میکند که از این که خداوند تو را در حال عصیان ببیند برحذر باشیم. چرا؟ چون خداوند ما را بنده آفریده و اتفاقا هنر ما، ارزش ما به بندگی ماست، نه به چیزی دیگر. ما در دنیا نیامدیم خداوندی کنیم، آمدیم که بندگی بکنیم، که حضرت امیرالاسلام در خطبه 216 نهج البلاغه بیان میکنند که انسانها چون بنده خدا هستند، روزگارشون دو روزه، گاه به نفعشان است، گاه به ضررشان، و تنها موجودی که روزگار همیشه به نفع اوست، اون خداوند است و بس. در قرآن کریم ما آیاتی داریم که همین مفاد را بیان میکنه. مثلا در جایی میفرماید که آیا نمیدانست خداوند اعمالش را میبیند؟ پس بنابراین ما در محضر خدا عصیان میورزیم و خدا ما را میبیند. یا در جای دیگری خداوند متعال در آن کریم فرمود که آنان زشتی ها را از مردم پنهان می دارند، اما از خدا پنهان نمی دارند، چون گمانشان، تصورشون راجع به خدا درست نیست. اگر ما بدانیم که خدا علم مطلق دارد، کجا می توان چیزی را از خدا پنهان داشت؟ خداوند متعال می فرماید که اینان تصور می کنند که خداوند آنان را ندیده است، لذا بدیهاشون رو از مردم پنهان می کنند، و وقتی به خلوت می رسند، به تعبیر حافظ بزرگ، آن کار دیگر می کنند. خداوند متعال می فرماید که ادب انسان آن است که در وهله اول با خدا آن را نگه دارد، نه با مردم، چون مردم تنها به ظواهر ما آگاهی دارند و خداوند متعال به سواتر ما. سواتر یعنی پنهانی ها، از ظواهر یعنی آشکاری ها بسیار بسیار مهمتر است. یکی از دلایلی که انسان را جری می کند و باعث می شود که انسان نسبت به خداوند جفا پیشه کند و عصیان بورزد، آن است که ما گمان می بریم چون خداوند کریم است، خداوند عفو است یعنی بسیار بخشنده است، و خداوند غافر ذنب است، گناهان را میبخشد، گمان میبریم که خب خداوند چرا گناهان ما را نبخشد. تصور میکنیم که وقتی انسانهای کریم میبخشند، چرا خداوند کریم نبخشد. این یکی از مغالطه هاست، این سخن درستی نیست. چرا، چه دلیلی دارد که ما بدانیم خداوند بخشنده است بر عصیان ما افزوده شود؟ ما البته داریم سخنانی که بیان شده که اتفاقا یکی از عواملی که باعث می شود ما گناه بکنیم همین اندیشه درباره خداست. درست است خداوند بخشنده است، هیچ شکی درش نیست. درست است خداوند پوشاننده است. درست است خداوند به هیچ وجه من الوجود گناه دیروز ما را به روی امروز ما نمی آورد. اما اینها کمال بیادبی است که اگر اینها را مبنایی قرار دهیم برای عصیان خداوند. از قضا ما اگر از اینها سوء استفاده کنیم، مورد عقاب خداوند قرار خواهیم گرفت. بعد امیر مؤمنان علیه السلام در جمله بعدی می‌فرماید و یفقدک عند طاعته. خیلی خیلی بد است خداوند انسان را در جای طاعت نبیند. طاعت دامش بسیار گسترده است. هر انسانی که به مقتضای طبیعتش و بر اساس مجوزات الهی کار انجام می‌دهد، همه اینها در طاعت الهی هست. و بد است که ما در جایی که خداوند برای ما امکاناتی را فراهم کرده که از اونها به مناسبت و به تناسب استفاده کنیم، استفاده نکنیم و خدا ما را در مقام طاعت پیدا نکند. و آنگاه هست که نتیجه این دوتا کار، یعنی نتیجه یراک الله و اند معصیته و یفقدک اند طاعته، نتیجه اونها این می شود که ما جزو زیانکاران باشیم. فتکون من الخاسرین، جزو زیانکاران خواهیم بود. خاسر در اینجا به کسی گفته می شود که از ثمرات طاعات الهی خود را محروم سازد، و بلکه خاسر و زیانکار کسی است که در طاعت الهی ثمره‌ای نمی بیند، از اون لذت نمی برد، که اتفاقا چنین انسانی خود را از رستگاری در عالم آخرت نیز محروم خواهد کرد. تقویت طاعت می تواند استعداد برخورداری از رحمت الهی را برای ما بیشتر و بیشتر فراهم سازد. تقویت طاعت می تواند امکان معصیت را از ما دور کند و حداقل امکان معصیت را برای ما محدود سازد، تا ما بتوانیم از رحمت خداوند در حد بالاتری برخوردار شویم. لذا امام علی علیه السلام در قسمت پایانی این حکمت بیان می‌فرماید که اگر در بدن احساس قوت کردی، بخشی از اون قوتت را در راه طاعت الهی صرف کن، و اگر در بدن احساس ضعف کردی، از این احساس ضعف حسن استفاده رو بکن و آن را در کاستن گناهانت به کار ببر. در حقیقت من میخوام به شما عزیزان عرض بکنم که این دو جمله آخر، یعنی اذا قوی فق و علا طاعت الله و اذا ضعفت فز اف ان معصیت الله، این دو جمله بیان کننده نظریه تسعید در حکمتهای نهج البلاغه است که امیر مؤمنان به ما توصیه می کند از قوت خود را در مسیر طاعت و ضعف خود را در مسیر پرهیز از معصیت الهی قرار بدهید، که این معنای همون نظریه تسعید است.
اسیان از نگاه مثنوی معنوی.
در مثنوی مولوی هم اتفاقاً جناب مولانا به بحث عصیان پرداخته است و اشاره کرده است که گناهان می توانند موجب عقوبت ما بشوند، حتی در اون جایی که خداوند تصریح نمی کنه، در اون جایی که ما خودمون هم ممکنه باورمون نشود که دچار گناه کرده ای. مولوی بسیار زیبا این داستان رو بیان کرده، میگوید که آن یکی میگفت در عهد شعیب که خدا از من بسی دیده است عیب، چند دید از من گناه و جرمها، و از کرم یز نمیگیرد مرا. حق تعالی گفت در گوش شعیب در جواب او فصیح از راه غیب، که بگفتی چند کردم من گناه، و از کرم نگرفت در جرمم اله. عکس میگویی، عکس میگویی و مقلوب ای صفی، ای رها کرده ره و بگرفته تی. اون آقا تصور کرد که در حقیقت خدا گناهان او را ندیده، ولی اتفاقا مولوی بیان میکند که همین که اطاعت نکرد او گناه محسوب میشود. این بخونم تمام بشه. یک نشان آن که میگیرم ورا، آن که طاعت دارد از صوم و دعا، و از نماز و از زکات و غیر آن، لیک یک ذره ندارد ذوق جان، می کند طاعات و افعال سنی، لیک یک ذره ندارد چاشنی، طاعتش نغز است و مغزی نغز نی، جوزها بسیار و در وی مغز نی. در حقیقت مولوی با بیان اینها میگوید که بله، ممکنه این آدم تصور نکنه که گناهش چه آثاری داشت، ولی همین